در ساعت 22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 4 بهمن 1393 برابر با 24 ژانویه 2015 میلادی هستیم. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز میهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنیم با همکارم سمیرا قرایی همراه بشید و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرها ایران و جهان.
سلام می‌کنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. هیئتی از ایران روز 9 بهمن ماه با نمایندگانی از آلمان، بریتانیا و فرانسه در شهر استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس، به نقل از منبعی که خواست ناشناس بماند، این دیدار در چارچوب مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 صورت خواهد گرفت. همچنین به گفته این منبع هنوز تاریخ و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای روشن نیست، اما احتمال دارد این مذاکرات اواسط بهمن ماه در حاشیه کنفرانس امنیت در شهر مونیخ برگزار شود. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران صبح امروز 4 بهمن ماه نیز در شهر زوریخ با تیم مذاکره کننده آمریکا به ریاست وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. این دور از مذاکرات از روز گذشته آغاز شده و قرار است امشب به پایان برسد. شب گذشته 3 بهمن نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری همتای آمریکایی خود در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس دیدار و گفتگو کرده بود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در ساعت ابتدای یکشنبه به وقت محلی مرگ احتمالی یکی از گروگانهایش به دست گروه موسوم به خلافت اسلامی را محکوم کرد و خواستار آزادی سریع و بلافاصله گروگان دیگر شد. به گزارش رویترز آقای آبه اعلام کرده است که دولت ژاپن تسلیم ترور نخواهد شد. یوشیهید سوگا سخنگوی دولت ژاپن نیز اعلام کرده که این کشور در حال راستی آزمایی این خبر و جمع آوری اطلاعات است. روز شنبه ویدئویی منتشر شد که در آن یکی از گروگان‌های ژاپنی عکسی از جسد گروگان دیگر را در دست داشت. با این همه وبسایت‌های نزدیک به گروه خلافت اسلامی می‌گویند این ویدئو را وبسایت الفرقان بازوی رسانه این گروه منتشر نکرده و هنوز در صحت و صقم این خبر تردید وجود دارد. گروه خلافت اسلامی روز 30 دی ویدئویی از دو گروگان ژاپنی منتشر کرد و گفت که برای آزادی آنها 200 میلیون دلار باج می‌خواهد و در صورت دریافت نکردن این مبلغ گروگان‌ها را سر خواهد برید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور دیدار با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی روز سه‌شنبه راهی این کشور می شود. کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما در ادامه سفرش به هند که قرار است از روز یکشنبه آغاز شود به ریاض خواهد رفت. بر اساس گزارش‌ها شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه برای شرکت در مراسم رسمی ترحیم ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان به ریاض رفته بودند. و سرانجام این که حدود 170 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف رسانه‌ها در ایران اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که امروز 4 بهمن منتشر شد با زنجیره‌ای خواندن توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران پیامد آن را پایمال شدن حق دانستن مردم و تهدید امنیتی شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران دانستند. هستند. در این بیانیه بهانه‌جویی عامل توقیف اخیر دو روزنامه مردم امروز و روزان عنوان شده است. مردم امروز یک هفته قبل به دلیل چاپ عکس و تیتری در رابطه با مجله شارلی ابدو توقیف شده بود. آقای قاسم فر،
خبرها رو میشنیدید از سمیرا قرایی. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما اون چه که در این مجله خواهید شنید: صف‌کشی مخالفان و موافقان شیعیان حوثی در برابر هم در صنعا پایتخت یمن. در حالی که کاخ سفید با موافقان تحریم ایران در کنگره درگیر است، رئیس مجلس ایران آقای اوباما را مسئول شکست احتمالی مذاکرات می‌داند. بعد از رئیس قوه قضاییه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم می‌گوید حصر زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی قانونی و خواسته مردم ایران است. 170 روزنامه نگار ایرانی با بیانیه‌ای به تعطیلی روزنامه‌های مردم امروز و روزان اعتراض کردند. این گزارش‌ها و بیشتر در مجله شبانگاهی. هزاران تن روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در یک تظاهرات بزرگ علیه حوثی‌های شیعه مذهبی کنترل پایتخت را در دست دارند شرکت کردند. همزمان با این تظاهرات مردان مسلح از قبایل مختلف یمن وارد صنعا شدند تا به آزادسازی مقامات بلندپایه کشوری که منازلشان در محاصره شبه نظامیان حوثی است کمک کنند. تظاهرکنندگان مخالف حوثی‌ها روز شنبه در حالی که شعار سرنگون باد حوثی و القاعده سر می‌دادند، خواهان بازگشت رئیس جمهوری یمن قدرت بودند. بیشتر بشنوید از الهی روان شد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، تظاهرات روز شنبه در صنعا بزرگترین تظاهرات ضد حوثی‌ها از زمانی است که حوثی‌های شیعه مذهب پایتخت یمن را به تصرف خود درآوردند. این خبرگزاری می‌نویسد جماعت چند هزار نفره تظاهرکننده با فراخوان گروه اپوزیسیون تازه تأسیس موسوم به جنبش مخالفت به خیابان‌ها آمدند. ده‌ها تن از حامیان حوثی‌ها سعی کردند این تظاهرات را متوقف کنند که به درگیری‌های کوتاهی انجامید، اما به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه از محل افزوده شدن بر شمار تظاهرکنندگان مخالف حوثی‌ها سبب شد که آنها محل را ترک کنند. تظاهرکنندگان در میدان تغییر در نزدیکی دانشگاه صنعا گرد آمدند و راهی کاخ جمهوری در صنعا بودند که محل اقامت نخست وزیر یمن خالد بها است. خالد بها روز چهارشنبه پس از آنکه دو روز را در محاصره حوثی‌ها گذراند، به نوشته این خبرگزاری به مقصد نامعلومی تغییر مکان داد. تظاهرکنندگان اما مسیر خود را تغییر دادند و به سوی محل سکونت رئیس جمهوری یمن عبدربو منصور هادی به راه افتاده و خواهان آن بودند که او در مقابل فشار روزافزون حوثی‌ها پایداری کرده و قدرت و حاکمیت در کشور را اعمال کند. منصور هادی روز پنجشنبه استعفا داد و گفت که دیگر نمی‌تواند رئیس جمهور بماند، چرا که یمن به بن‌بست رسیده است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید مردان حوثی مسلح با خودروهای زره‌پوش خود در طول خیابان سیتین محل اقامت رئیس جمهوری یمن سفارایی کرده بودند، اما تنها به نظاره بسند کردن و مانع از حرکت تظاهرکنندگان نشدند. قرار است پارلمان یمن روز یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد تا در مورد استعفای رئیس جمهوری رایزنی کند، چرا که در یمن استعفای رئیس جمهوری بدون تایید پارلمان جنبه عملی و قانونی به خود نمی‌گیرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، مردان قبایل مرعیب و جوف روز شنبه همزمان با تظاهرات ضد حوثی به گروه قبایل پایتخت ملحق شدند تا مقامات بلندپایه کشوری را از دست و محاصره شیعیان حوثی قدرتمند خارج کنند. ده‌ها خودرو مملو از افراد مسلح به محدوده منزل محمود زبهی رسیدند. گروهی از مردان قبایل نیز به خانه ژنرال علی الاحمدی رئیس اطلاعات یمن رفتند. هر دوی این اماکن به وسیله شبه نظامیان حوثی محاصره شده است. اعضای مسلح قبایل یمنی تهدید کردند که در صورت لزوم به زور متوسل خواهند شد. پس از نبردهای سنگین هفته گذشته میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها که به کشته شدن 35 نفر انجامید، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همسایگان یمن در منطقه خلیج فارس همگی از ادامه ریاست جمهوری عبدربو منصور هادی حمایت کردند. رویترز دیگر خبرگزاری بین‌المللی نوشت که تعداد تظاهرکنندگان علیه حوثی‌ها روز شنبه به 10000 نفر نفر می رسید. جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز جمعه تاکید کرد که آمریکا با همکاری‌های ضد تروریستی خود با یمن ادامه خواهد داد و افزود که روشن نیست که آیا ایران بر شورشیان حوثی یمن اعمال نفوذ می‌کند یا نه. در حالی که تظاهرکنندگان روز شنبه شعارهای ضد حوثی و القاعده می‌دادند، در تظاهراتی که روز جمعه طرفداران حوثی‌ها در صنعا برپا کردند، شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر داده شد.
در حالی که در آمریکا بحثی سیاسی و اجتماعی بر سر تصمیم‌های احتمالی کنگره آمریکا برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران به طور علنی ادامه دارد، مقام‌های ایرانی و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گویند در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، شخص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسئول شکست مذاکرات خواهد بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، مقام‌های ایرانی بر لزوم لغو تحریم‌های اقتصادی تأکید دارند و نسبت به شکست گفتگوها هشدار می‌دهند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در همایش سراسری ستادهای دهه فجر در تهران مسئولیت شکست احتمالی گفتگوها را به گردن رئیس جمهوری آمریکا انداخت.
حالا با فشارهایی که کنگره فلان میکند یا فلان فشار بخوام بیارن، این به ما مربوط نیست. آقای اوباما نمیتونه مشکلات داخلی خودش رو حل بکنه، پس ایشون مسئول به هم زدن مذاکرات هست. این ربطی به ایران نداره. ایران در این مذاکرات انعطافایی که میخواست داشته باشه داشته. شما باید داخلی خودتون رو منظم میکنه.
آقای لاریجانی آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته‌ای را با تحریم‌های اقتصادی بی ربط دانست و گفت
آقای اوباما میگه ما به خاطر تحریم‌ها ایران رو پای میز مذاکره کشوندیم. این تحریم‌های شما چون مؤثر نبود، شما پای میز مذاکره اومدید. ایران که مذاکره رو ترک نکرده بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز جمعه در اجلاس داووس گفت که تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکرات نکشاند. آقای ظریف روز جمعه پس از گفتگوهای دو جانبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
در مورد بحث‌های مختلفی که دوستان ما الان در زوریخ مشغول بحث هستند، در مورد تعداد سانتریفیوژها، روش غنی‌سازی و پیشنهادهای مختلفی که از طرف این مطرح بوده بحث کردیم، قرار شد که همکاران ما، مخصوصاً همکاران کارشناسان فنی دو طرف، بحث را ادامه بدن تا به یک نتیجه واحد برسیم.
از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم دلیل این تأکید مقام‌های ایرانی بر بی اثر بودن تحریم‌ها چیست؟ بهروز بیات:
در مورد اثرمند بودن تحریم‌ها به نظر من هیچ جای تردید و شک و شبهه‌ای نیست. خیلی مؤثر بودن. این لازم نیست آدم طرفدار تحریم‌ها باشه که همچین چیزی رو تشخیص بده. واقعیت اینه که سیاست ویرانگر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد در سالهای اخیر به اضافه تحریم‌ها کشور به وضعی کشیده که باید اقدامی بکنن، باید کوشش کنن که تحریم از بین بره. جایش تردیدی روش نیست و اینکه این تکرار میشه به عنوان یک ورد از طرف شخصیت جمهوری اسلامی به نظر من قابل قبول نیست.
اما چرا مقام‌های ایرانی مسئولیت شکست احتمالی تحریم‌ها را پیشاپیش متوجه آمریکا می‌دانند؟ بهروز بیات:
واقعیت این است که هم در داخل ایران هم در داخل امریکا جریان‌های قدرتمندی مخالف توافق هستند. در ایران خب می‌دانیم بخشای بزرگ از که از نماینده‌هاشون آقای شریعت مداری، سردبیر کیهان و بسیاری شخصیت‌های دیگه در داخل ایران، و در امریکا این واقعیت که آقای نتانیاهو بدون موافقت دولت اوباما وارد امریکا میشه و به طرف کنگره دعوت میشه، خب اینم نشانه اینه که از اون طرف هم فشارهای شدید روی اوباما هست. حالا در این وضعیت کنونی به نظر میاد که صحبتهای شخصیتهای ایرانی که تحصیل را به گردن مقابل انداختن دو جنبه میتونه داشته باشه. یکی از این لحاظ که واقعا ممکنه بن‌بست آنچنان بزرگ باشه که از قبل بخوان تحصیل رو به گردن طرف مقابل بندازن، و جنبه دیگه این که در این نبرد تبلیغاتی فشار بیارن به طرف امریکایی، فشار بیارن به کنگره امریکا، فشار بیارن به اوباما که در مقابل این فشارهایی که از طرف جمهوری خواهان در کنگره یا آقای نتانیاهو به وجود اومده مقاومت بکنن. و این وضعیت کنونی نشون میده که چگونه افراطیون دو طرف، آقای حسین شریعت مداری از یک طرف و آقای نتانیاهو در اسرائیل، در واقع به هم پاس میدن و به هم کمک میکنن.
کنگره ایالات متحده آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، تلاش میکند تحریم های تازه‌ای را علیه ایران به تصویب برساند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که این اقدام کنگره باعث شکست دیپلماسی میشود و بنابراین آن را وتو خواهد کرد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
عربستان پس از درگذشت ملک عبدالله، در بحث میان سه کارشناس در ایران، ترکیه و اروپا، داوود هرمیداس باوند، حسن هاشمیان و حسین علیزاده، در برنامه این هفته دیدگاه ها، روز یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیم شب و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران روز شنبه در اظهاراتی حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را در سیاست‌های کلی نظام توصیف کرد و گفت مردم نیز با آن موافقند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم چندی پیش حصر این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانسته بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران میگوید مردم از حصر سران فتنه خوشحالند و ناراحتی تعدادی انگشت شمار از این مسئله ربطی به نظام و جامعه 78 میلیونی ایران ندارد. آقای جنتی روز شنبه در همایش سراسری ستادهای دهی فجر انقلاب اسلامی همچنین گفت پیام مردم در 22 بهمن امسال باید مخالفت با براندازی نظام باشد، چه این براندازی به شکل فتنه و فتنگر باشد چه به اشکال دیگر. فتنه واژه‌ای است که برخی از مقام‌های ایران آن را برای توصیف اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. احمد جنتی حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را از جمله سیاست‌های کلی نظام توصیف کرد که به گفته او قابل لغو شدن نیست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس، در این باره میگوید
معلوم نیست در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست. اگر که شورای عالی امنیت ملی مسئول حصر هست، پس بنابراین پاسخگو باید که شورای عالی امنیت ملی باشه و آقای جنتی نمیتواند در این زمینه اظهار نظر بکنه. اما اگر که حرف از سیاست‌های کلی نظام زده میشه، باز هم سیاست‌های کلی نظام باید در جایی تدوین و تصویب بشه. این سیاست‌های کلی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میشه و به تایید رهبری میرسه و تاکنون در سیاست‌های کلی نظام همچین چیزی نبوده و جای بسیار تعجب داره که فردی میمانند آقای جنتی اظهار نظرهای چنین خام بکنن. بی اساس بودن این صحبت‌ها کاملا روشن و واضح هست و اگر آقای جنتی و امثال اینها ادعا میکنن که حبس مسئله مردم نیست و یا اینکه مردم با اونها موافق هستن، خیلی ساده خواهد بود که اجازه بدن اونهایی که مخالف با حس هستن اجازه یک تجمعی داشته باشن، اجازه یک راهپیمایی داشته باشن. در اون صورت معلوم میشه که آیا آقای جنتی و امثال هم حق دارن یا دیگران.
230 نماینده مجلس ایران در جلسه علنی روز 16 دی ماه در بیانیه ای ضمن قانونی خواندن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامیدند و از قوه قضاییه خواستند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. و آنطور که محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش از محاکمه علنی استقبال میکند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردند که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نداشته و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده، چون تا کنون که چنین مصوبه‌ای ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جای مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که خب پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز 10 دی ماه اعلام کرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برای این افراد دادگاهی تشکیل شده باشد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. و ما در ادامه فرصتی است بشنویم صدای شما شنوندگان رو. بخشی از پیام های شما رو همکاران من آماده کردن برای این ساعت.
والا ما کشور گل و بلبل بودیم و شادی، حالا من نمیدونم ما شدیم کشور عذاب و اشک. اگر یه آماری در تمام دنیا بگیرن فکر کنم غمگین ترین ملت دنیا ما میشیم. این چه فاجعه‌ایه که سرمون اومده.
به این آقایونی که میلیاردی دارن دزدی میکنن بیان اصولگرا، منظور از اصولگرا چیه؟ یعنی اینکه اینا به اصل دزدی و چپاول بیت المال عقیده دارن؟
ای برادران، به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم، این بیان مبارک خطاب به شماست. شما خیلی خوب صحبت میکنید ولی به قولهایتان عمل نمیکنید. نکنه دلواپسه دلواپسان هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود 170 روزنامه‌نگار ایرانی آنچه توقیف غیرقانونی و تعطیلی رسانه‌ها نامیدند را محکوم کردند. در روزهای اخیر 2 روزنامه مردم امروز و روزان توقیف شدند. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که توسط 167 روزنامه‌نگار امضا شده با اشاره به توقیف روزنامه‌های مردم امروز و روزان نوشته شده است که توقیف نشریات حق رسانه‌ها و جامعه را بر گردش آزاد اطلاعات، اخبار و افکار گوناگون و حق مردم را برای دانستن پایمال می‌کند. به اعتقاد این روزنامه‌نگاران، توقیف نشریات امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را به خطر می‌اندازد، از انباشت دانش و تجربه جلوگیری می‌کند و فرصت جلب مخاطب را از روزنامه‌نگاران و مطبوعات می‌گیرد. امضا کنندگان بیانیه خواستار برقراری فضایی شدند که رسانه‌ها با اطمینان به کار خود ادامه دهند و شور و نشاط به تحریریه مطبوعات بازگردد تا رسانه‌های ایران بتوانند کارکردهای حرفه‌ای خود را در انتقال خبرها و اطلاعات و افکار به جامعه تحقق بخشند. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران توقیف مجله‌ها و روزنامه‌ها را نشان دهنده ناشکیبایی حاکمیت در تحمل شنیدن صدای متفاوت ارزیابی کرده بود. روزنامه مردم امروز به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی، هنرپیشه نامدار آمریکایی که در مراسم دریافت جایزه گلدن گلاب گفته بود من هم شالی هستم، توقیف شده بود. روزنامه مردم امروز از این گفته به عنوان تیتریه که خود استفاده کرده بود. روزنامه روزان نیز پس از آنکه ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 5 سالگرد درگذشت آیت‌الله حسین علی منتظری منتشر کرد، توقیف شد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی است و در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال گذشته میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار داشت.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتز 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتز.
به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب رو بشنوید. در ادامه بحث مقام‌های قضایی و دولتی ایران درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه گفته که موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح نشده است. کارگروه مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کشور به جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعضای این گروه است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این گفته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات ایران که در زمینه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه بحثی صورت گرفته نشده است، در ارتباط با اظهارات اخیر دادستان تهران در خصوص فیلتر کردن سه نرم افزار ارتباطی لاین، واتساپ و تانگوست. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه 24 دی ماه گفته بود که فیلتر کردن این قبیل نرم افزارها همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی هستند. این اظهارات دادستان تهران در واکنش به خبر ابلاغ حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موبایل به وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات به عنوان مجری این حکم است. با این وصف محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن رد کردن طرح چنین بحثی، موضوع تولید محتوا را ترک کرده و گفته است که دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید تولید محتوا را در اولویت قرار دهند تا مردم از شبکه‌ها و محتوای داخلی استفاده کنند و تولید اطلاعات در داخل کشور باشد. او در ادامه تصریح کرده که تا زمانی که این اتفاق نیفتاده شبکه‌های اجتماعی مسدود نمی‌شوند، زیرا به گفته او بنا نیست مردم با مشکل مواجه شوند. همزمان با این اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز جمعه 3 بهمن ماه اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری خانه ملت به وجود آوردن هر محدودیتی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را منجر به ایجاد محدودیت در بخش ارتباطات اجتماعی دانسته و گفته است که چنین محدودیتی باب میل کاربران نیست. او با عنوان اینکه برخی نگاه تهدیدآمیز به این پدیده ارتباط جمعی دارند، گفته است که میزان پایش و فیلترینگ هوشمند هم نباید به قدری باشد که کاربران را محدود کرده و شبکه اجتماعی ناکارآمد شود. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که از نگاه مسئولان مسئله دار است توسط این نرم افزار مشخص شده و از دسترسی کاربران ایرانی خارج می شود. در حالی که مقامات قوه قضاییه خواهان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. روز شنبه 27 دی ماه خبرگزاری فارس گزارش داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران درباره سرنوشت تصمیم فیلترینگ سه نرم افزار موبایل لاین، تانگو و واتساپ گفته است که نظر رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارند نباید مسدود شوند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. از شما شنوندگان رادیو فردا و این مجله شبانگاهی دعوت میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و همینطور با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس ما در فیسبوک. در این حال شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتس آپ هم مدتی است که تعیین شده برای رادیو فردا و شنوندگانش 20420-725-970-30 شماره وایبر و واتس آپ ما هست که میتونید از اون طریق هم با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور که میدونید پیامگیر ما و پیامگیر ما هم در طول برنامه ها اعلام میشه و از اون طریق هم میشه نظرات شما رو دریافت کرد. سپاسگزاریم از شما که من مرتضی قاسم‌فر رو در برنامه مجله شبانگاهی امروز شنبه 4 بهمن پی گرفتی. تا پایان از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید. شبی آرام برای همه شما آرزو میکنم.